أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. دیگه حالا از این صحبت ها و این که از روایات چجور استظهار میشه یه جاش اینجا الان نیست. و صلى الله على سيدنا رسول الله و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت و دائمت و علا اعدائه اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحم. بحث راجع به اخذ اجرت عرض کردیم، غیر از حالا عنوان کلیش بعضی از مصادیقش هستی که شب مسئله شهادته. البته این مسئله بیشتر روی خود اصل شهادت هم بود و کیفیتش که آیا ادا تحمل شهادت واجبه یا نه و اداء شهادت واجبه یا نه، به انسان بگن بیا شاهد باش. خود این مسئله باز یه خصوصیات دیگری هم داره که فعلا جاش اینجا نیست در مباحث شهادت. و معروف بین اصحاب ما وجوب هر دوست، هم شهادت تحملش و هم ادائش. لیکن خب غیر مشهور هم داریم مثل ابن ادریس اینا. خود صاحب جواهر هم مناقشه میکنه، بعد سعی میکنه بالاخره یه جوری با اجماع اینها درستش بکنه. ابن ادریس داره که گفته مستحب به واجب نیست. به هر حال یک نکته در ادا گفتن نه مسلم، اما در تحمل واجب نیست. حالا دیگه وارد اون بحثش نشیم چون جاش اینجا نیست. البته ظواهر عبارات اصحاب ما اینه که باز هم هر دوش یا یکیش لااقل در اون ادا رو گفتن یا تحمل رو گفتن واجب کفاییست، واجب عینی هم نیست. یعنی اگر فرض کنیم بین که 5 نفر رفتن شهادت دادن تحمل رو دیگه بر من لازم نیست بره. یه حالا اون چون بحثاییست که به اونجا ولذا در عده از عبارات مثل شرایع یکیش یا هر دوش جزو واجبات کفایی حساب شده نه واجب عینی. لیکن انصافش اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه واجب عینی هر دوش واجب. حالا وارد بحث از کم شهادت نشیم. مرحوم استادم یه اشاره اجمالی دارم متاسفانه مفصل وارد این بحث نشدن. در این کتاب مبانی تکملت المنهاج اگر ملاحظه بفرمایید همون اوائل بحث شهادت ایشون دارن که ادای شهادت تحمل شهادت واجب عینی است. به نظرم ادایش هم نمیشون من امروز هم نگاه کنم باز بس حافظه قریب ما به هم خورده میترسم اشتباه کرده بذارن هر دو رو واجب عینی. حالا اگر نگاه کردیم مبانی تکمله ایشان هر دو ظاهرن واجب عینی میدونن نه واجب کفایی. مرحوم شیخ و استاد، البته مرحوم شیخ متعرض این مسئله شدن که ما اگر ادا یا تحمل رو واجب عینی بدونیم یا کفایی اخذ و اجرت برش جایز نیست. و اون راهی رو که سابقا رفته بودن در اینجا باز آوردن، البته نه به عنوان خصوص شهادت، تطبیق کردن در شهادت همون راهی که ایشون سابقا گفتن که خود این مطلب یک حقیست برای مشهود له. وقتی من به شما میگم آ بیا شاهد باش برای این نکاح، برای فروش خونه، این حقی تولید میکنه. اگر تولید حق کرد این حق رو دیگه نمیشه در مقابلش پول بگیره، اکل مال به باطل میشه. این مبنا رو به طور کلی هم از شیخ نقل شده بود و متعرض شدی مرحوم آقای آشان حسین اصفهانی مفصلا متعرض این کلام شده. اینجا هم آقای خوی اشاره دارند که باب تحمل شهادت و لایعب شهدا و من یک تمها فانه آثمون قلبه، این دوتا به اصطلاح ربطی به مسئله حق نداره. عرض کردیم حقم با آقای خویست، انصافا حق با ایشان دیگه، ما اینه متعرض شدیم، ربطی با عنوان حق نداره. اما اینکه ایشون یه اکل مال به باطل مراد سببه، این هم قبول نکردیم. اینکه اینجا ایشون توضیحاتش یه گذشت احتیاج به تکرار نداره. در باب شهادت ممکن است کسی قائل بشه که یک صدق عرفی داره غیر از واجبات دیگره. مثلا در بحث غیبت، این بحث اگر ذهن مبارکتون باشه گذشت که مثلا بگیم غیبت اینو حقه، ما باشیم مطبق قاعده غیبت حکم دیگه، قاعدش اینطوره. یعنی فرقی بین دروغ و غیبت نمیکنه، ظاهرش اینطوره دیگه. شما یه دروغی گفتین که امروز مثلا فلان رفت سفر، نرفته سفر، اون حقی براتون ایجاد نمیکنه. یه دروغی گفتین استغفار، طبق قاعدش اینه. حالا یه عیب مخفی ایشان رو شما اظهار کردین پشت سرش، ظاهرن هم همونطوره، ظاهرش اینطوره که در باب غیبت شما ارتکاب حرام کردین، اون عیب مخفی رو اعلام کردین. لکن مشهور بین علما اینا، اینم حقه، حالا غیبت حق گرفتن، دروغ حق نگرفتن. این نکات فقهی رو خود دقت بکنید، چون در اون دعای روز دوشنبه هم داره او غیبت نختتب تو چیه، غیبت نختتب تو بها، از اونم تمسک کردم و همون دعای روز دوشنبه هم. ما چی مانکان من مؤمن علیه من حق او کذا او غیبت این، ولذا آمدن گفتن در خصوص غیبت غیر از این که انسان استغفار بکنه بره از طرف هم حلیت بتر، این که حلیت میتره چون حقه. در دروغ نگفتم، شما یه دروغی رو به شخصی نسبت دادین، گفتین آقا سفر رفته، سفرم نرفته، فرض کنید آیا برین ازش حلیت به طلبین که آقا من دروغ گفتم پای سر شما؟ کسی فتوای به حلیت نده، گفتن نه آقا من استغفار این کافیه، دروغ گفتین استغفار. در باب غیبت چرا؟ البته آقای خویی هم ما عقیده همین شد، ثابت نشد حقه و گفتیم اونجا هم استغفار کافیه، لکن گفته شده حقه یا استغفار له بکنه، اللهم اغفر لفلان بگه، همونی که غیبتش کرد، یا برش ازش حلیت بطلبه، یا هر دارم گفتن. حالا بر از این که بحث سر اینه که این امانت هم حقی یا نه، دقیقا یعنی چی شد؟ نکته فنی کجاست؟ مثلا اگر گفت آب بیار، این آب بیار یک حقیست من دارم، این یک حقیست بر من تولید میکنه، یعنی این شخص نسبت به من، من نسبت به او یک حقی ایجاد کنیم، یا ملک آب آوردن یک حقی است در ذمه او، در عهده او، برای من حقی رو تولید به نفع من قرار میده، یا نه مجرد تکلیفه، مجرد بعثه. آیا بین ولایع و شهدا و من یکتمها با این آب بیار یکیه یا نه؟ انصافش بعید نیست از نظر عرفی یک فرقی ببینیم انصافا، یعنی اگر من رفتم شهادت دادم که این خونه رو فروخ، حس میکنه آدم یه چیزی به گردنش آمد، فردا آمد گفت بیا پیش قاضی شهادت بده، حس میکنه انسان انصافش خیلی، حالا مطلب مرحوم شیخ به حد برهان و وضوح نرسیده، اما فرق میبینه بین این که آب بیار، در مثل آب بیار احساس حق نمیکنه، این حرف آی خویی که میگن این در مثل آب بیار خوبه، اما در مثل شهادت مخصوصا این شبهش خیلی قویه تو ادا. میگه تو شاهد بودی، یه چیزی به عهدت قرار گرفته، بیا حق من ادا بکن. چه جمله به نظر من کلام شیخ مخصوصا تو ادا، حالا تو تحمل چون چیزی نشده، میگه آبی شاهد بشون رو نمیخوام بیا. حالا این ممکنه بگیم شارع گفته، ولی شارع گفته نه برو حاضر بشون، این شارع گفته شاید ایجاد حق نکنه، اما اگر شاهد شد بعد میگه بیا من به عهده تو حقی گذاشتم، تو بیا شهادت بده که این مطلب دیدی، تو بیا شهادت بده که این خونه رو به فلانی فروختم یا فلانی به من فروخته، دقت میکنی؟ شاید عرف اجمالا یک حقی رو ببینه، به نظر خود من البته شاید عرف بیش از آب بیار میبینه، در آب بیار یه نوع تکلیف صرف میبینه، در اینجا زائد میبینه، دقت بکنی؟ پس یک نکتهش اینه که مرحوم شیخ فرمده ایشون باید اثبات بکنن صدق و عرفی. نکته دوم اثبات بکنیم که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، مراد از امانت همین شهادت هم هست، شهادت از مصادیق امانت، که این آیات امانت را هم مرحوم آیه در این کتاب جامع الاحادیث در ذیل همین باب شهادت آورده، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، چون بعدش هم داره و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا، اشعاری به حکومت داره هر از مسئله، اما حالا به هر حال ظاهرش اینه که امانات ابتداعا مثل اموالی که میشه انسان امانت میگذارن، حالا به این تمسک شده، اگر این هم ثابت بشه به یک طریق شرعی معتبر که شهادت یک نوع امانت حق با شیخ میشه، اگر به یک طریق معتبری ثابت بشه که شهادت مجرد تکلیف صرف نیست، مثل آب بیار یه امانتیست در عهده من، چه تحمل شهادت چه اداء شهادت، هر دوش فرق نمی کنه، این یه نوع امانتیست که من باید انجام بدم. پس بنابراین راهی رو که مرحوم استاد رفتن این روی قاعده است، این مثل آب بیار میمونه که تولید حق نمی کنه. راهی رو که مرحوم شیخ قدس الله نفسه رفته، این راه به اصطلاح راه دیگری است. این راه باید به یکی از مذهب محاسم پرشون چشم به کتاب افتاد، این باید به یکی از دو راه ثابت بشه. یک، ثابت بشه که در خصوص شهادت یک فهم عرفی است که یک حقی درست میشه. میگن آقا تو برو حق این آقا رو انجام بده، تو شاهد بودی که خانه رو به این فروخت، دقت بکنی، برو پیش قاضی بگو من بودم که خونه رو به این فروخت، بی خود میگه نفروختم، من اونجا حاضر بودم، شاهد بودم که این بهشون فروخت. یعنی یک ارتکاز عرفی شاید باشه که این آقا به گردن من یک حقی داره، من برم این حقش انجام بدم، برم پیش قاضی شهادت بدم که واقعا فرو داره انکار میکنه. خب بی خود انکار میکنه، من اونجا حاضر بودم، شاهد بودم که خانه رو بینشم. بعید نیست علی حال انصافا به قول امروزی لب مرز میشین انسان احساس نمیکنه تکلیف صرف صرف باشه، حق بودنش هم شاید خیلی ثابت نشه، اما غرض در حد اینکه احتمال عرفیش باشه هست.
حفظ مال دیگران واجب نیست، چطور ادای شهادت
بدید
واجب؟
میگم حفظ مال نه، حفظ مال دیگران اگر امانت پیشت گوشته باشه.
نه امانت، نه امانت نیست.
خب اون چون دلیل آمده که زمان نمیاره و الا نه چهش کن. اینجا چون گفته بیا شاهد بشو و شاهد شد،
اصلا مال یه شخصی داره تلف میشه، حفظش بر ما واجبه؟ نه، ببین جانش داره تلف میشه.
چرا؟ که هر دوش واجبه. نه
آیه روایت داره.
عرض کنم که اینا دیگه
آیه روایت نداریم تا این زمینه.
چند ماه قبل این بحث مطرح فرمودی.
نه خواهم بگم در ما در
جواب شد
ما دلیل نداریم.
حالا از بحث خیلی خارج نشید.
اوغلایی نیست خوستا.
چرا بلاش اوغلاییش که اوغلاییست قطعا. الان دکتری رو که اجازه بده مریض خودش رو بکشه یا شخصی اجازه بده محاکمش میکنه. عرض کنم خدمت، حالا اجازه بفرمایید چون روایت زیاده، ما الان اگه بخوایم وارد اون بحث بشیم خیلی طول میکشه. ما الان گفتیم روایت بخونیم ببینیم از روایات چون روایت عرض کردم روایت صریحی ما در این عنوان که اخذ اجرت بر شهادت تحملا و اداءا نداریم، بحث مطرح شده بین اهل سنت اما روایت صریحی نداریم، بلذا عرض کردم ایشون هم عنوان بابی قرار نداده در کتاب جامع الاحادیث در ابواب شهادات، بابی رو به این عنوان قرار نداده که باب حرمت اخذ الاجر علی الشهاده ادا ان. گفتیم ببینیم آیا از روایات در میاد یا نه. ببینید که این جواب شما شاید باشه. در کتاب فقه الرضا داره اروی عن العالم علیه السلام انه قال من کتم شهادته، عنوان کتمه داره، او شهد اثمن، یا شهادت دروغ بده، گناه به دروغی گناه بده، لیه دره دم و رجل مسلم، تا خون یک انسان مسلمان از بین بره، او لیتوا ماله، تویه یتوا به معنای هدر رفتن، هلاک شدن، خودش معنی هلاکه، لیتوا ماله، تا اینکه این شهادت نمیده تا ماله از بین بره، اتیه یوم القیامه ولوجهی ظلمتون مدل بسر. این یه اصطلاحی بوده مدل بسر که شاید به اصطلاح بعضی از کلمات هم از این ریشه این بوده.
اخلاقی
این بابا کجا اخلاق
مدل بسر باشه؟
بله حالا اجازه بفرمایید
مدل بسر باشه،
ظلم ظلمت نه بدل بسر
باشه.
بله حالا اجازه بفرمایید اوتیه یوم القیامه ولوجهی ظلمتون مدل بسر، یعنی این ظلمت محدودیه، تا هر چی چشم میبینه این سیاه صورتش، ولی وجهی ظلمت خب باشه چرز خیلی قصی القدر شده، ولی وجهی ظلمت مدل بسر و فی وجهی کدوهن، در صورتش هم پر از مثل زخم ها و جراحت ها، مثل کسی که پنگول با آدم میزنه، چنگولی به صورت آدم میزنه، خراش پیدا میکنه، کده اونه، چیزی که اثرش در صورت میمونه به خاطر اون مال مسلم یا دم مسلمان. یعرف حال خلائق بسمهی و نسبه، مردم هم این شخص رو میشناسن، و من شهد شهادت حق لیخرج بها حقا لمرئ مسلم او لیحقن بها دمهو اوتیه یوم القیامه ولوجهی نورون مدل بسر، یعرف الخلائق باسمه و نسبه. البته این روایت از روایات تجسم اعمال عرض کردیم، در روایات ما از این قبیل داریم و این به اصطلاح بیشتر ما این روایات رو حمل میکنیم بر مرحله ملاکات. ما توضیحش کراراً عرض کردیم، ما قبل از مرحله جعل، قبل از مرحله حکم، سه مرتبه به عنوان مبادی حکم قرار دادیم. یکیش ملاکاته، بعد از ملاکات حب و بغضه، بعد از حب و بغض اراده و کراهته، بعدش جعله. یعنی اولا ملاکاتی که در یک شی هست بررسی بشه، مثلا این برای جامعه خوبه، اسفال کردن، برای تمیزی، برای فلان، ملاکات رو بررسی میکنن. طبق این ملاکات که الزامیست یا غیر الزامیست، حب و بغض پیدا میشه، یعنی این میخواد که این کار بشه، اسفالت بشه، این جلو آلودگی گرفته بشه، یعنی علاقه پیدا، حب. بعد از این میرسه به مرحله به اصطلاح این که تحریک عضلات میکنه، یعنی به مرحله میرسه که این کار رو باید انجام بده. پس ملاکات فی نفسه هاست، بعد از مرحله ملاکات حب و بغضه، بعد از اون مرحله اراده است. این اراده در باب جل تبدیل میشه به اراده تشریعی، ولا ابتداءن اراده تکوینی است دیگه. یعنی اگر امکان داشته باشه فرض کنیم خودش یه دگمه بزنه اسفالت بشه خیابان، دیگه به کسی دستور نمیده دگمه بزنه خیابان اسفالت بشه، چون این امکان نیست، دستور میده به دیگران که این خیابان اسفالت کنه. این میشه اراده تشریعی. پس بنابراین ما سه مرحله عرض کردیم در خود آیات و روایات. در خود آیات هم از یحب الله، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خب اسفال کردن هم از مراتب، از مظاهر طهارت دیگه، پاک میشه، جامعه پاک میشه. وقت لذا این بحث ما مطرح کردیم، تو حوزه ما ندیدم متواتر این بحث ما مطرح کردیم، روایاتی که متضمن ملاکاته یا متضمن حب و بغضه، یا ادله‌ای که متضمن حب و بغضه یا متضمن یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، این جور آیات و روایاتی که میاد، این رابطش با خود حکم تا چه مقداره؟ چون این نحوه بررسی نشده. مثلا شما میفهمید فرمود ان الله یحب التوابین، مثال چند بار تکرار، یحب المتطهرین. آیا شما طبق همین آیه خوب دقت کنید میتونید بگید در نظر اسلام اثبات کردن مستحبه؟ خوب دقت کنید. یا اونجایی که جلو مرض قطعا میگیره، جلو امراض و جلو گرفتاری ها میبره، اونجا واجبه؟ بگیم یحب اعم از این که به اصطلاح واجب باشه یا مستحب باشه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، طبق این آیه مستحب است اسفال کردن، چون یکی از مصادیق تطهره. سوال دقت بکنید. وقت عرض کردیم یک مشکل دیگری که ما در ملاکات داریم، حالا غیر از این، این بحث که بحث اصولی است که مطرح نشده، خوبم هست متاسفانه تو اصول مطرح نشده، تو فقه هم نمیشه. مثلا لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک، یعنی معلوم میشه ملاک سواک کاملا قوی بوده، به خاطر مشقت پیغمبر امر نفرمودن. آیا از این معلوم میشه اگر کسی برایش مشقت نیست سواک واجبه؟ مثلا بیایم بگیم ما مسواک زدن برای کسی، امروز با همین به اصطلاح با همین خمیر دندان میزن زود سواک، مشکل نداره، سابقه ممکن بود، خیلی راحت میشه سواک زد، سواک خوب. بگیم از این چون ماده امرانه وجوبه، بگیم اصلا معلوم میشه که به خاطر مشقت بوده. حالا اگر مشقت نبود مثل زمان ما، این وسیله داره مسواک بزنه، بگیم ما از این آیه روایت در این. یکی از مشکلات فقه اصلا خودش در فقه. وقت ملاکات هم یک مشکلی داره که ما از ملاکات آیا میتوانیم به احکام برسیم یا نه، این یک. دو، اون حکمی که در میاد وجوب استحباب اینو چجوری تمیز بدیم. سه، که از همه اینها مهمتره، دائره ملاکات در مجموعه ادله شرعیه واسعه، این خیلی مهمه. این چون بحث جایی نشده، من دیگه اینجا کمی مطرحش بکنم به اندازه مختصر. چرا؟ چون عده از ملاکات به همین دنیا برمیگرده. مثلا کسی میخواد فقر نباشه، رزقش فراهم باشه، ناخن بگیره، چین بیا، از روایاتی که به دنیا برمیگرده. عده از روایات به برزخ برمیگرده، ملاکات برزخی داره. این روایت ملاکات روز قیامت داره، تجسم اعمال هم هست و باطن اعمال. ما احتمال دادیم که یکی از جهاتی که به اصطلاح افرادی رو متهم به غلو یا افراط یا میگفتن مثلا این حرفاش باطله، جنبه های باطنی اعمال یا حالا به اصطلاح من ملاکات برزخی یا ملاکات اخروی، ملاکات اخروی رو بیان کردن که این دارای این باطنه. اینا شاید اینا رو قبول نمی کردن، مخصر عامه سنی ها میگفتن اینا یک اصطلاحی داشتن، اینجور چیزا تعبد صرفه، باید فقط از راه شریعت ثابت بشه، راه دیگه نداره و از قرآن یا از کلام رسول الله به سند صحیح نقل بشه. وقت ما از این قبیل تو روایت اهل بیت داریم، این در حقیقت از همون روایاته، این روایت که اگر انسان کتم شهادتن، این کتمان شهادت در روز قیامت اینطور تجسم پیدا میکنه، صورتش اینقدر سیاهه، هر چی شما نگاه بکنید سیاهی داره، هیچ محدودیت نداره و صورتش پر از خراشه، کنده ما دست کشیدن خراش کردن، دقت میکنید، و شهادت اون طرف. اینا رو گاهی اوقات جزو روایاتی قبول میکرد، قرار میدادن که به عنوان خط قلوبه. حالا این روایت در کتاب فقه رضا آمده، البته خوب بود قبلش می آورد، فهم نمی کنه که این آثارش ملاکشه دیگه، این اثر برش بار میشه.
ملاکش قبل از جعل نیست؟
نه، رتبش قبل از جعل، برای همین جعل چاره میاد میگه این کار نکن، چون این عمل این اثر رو داره، مثل علت غایه. اما به لحاظ سند این روایت در کتاب فقه الرضا آمده، الان متنی که خونده.
الان به نظر شما این در هوش دخیل هست یا نه؟
طبعا اثر میکنه بلاش، ملاکات اخروی قطعا اثر. وقتی این روایت الان در کتب ما، الان در فقه الرضا آمده که از کم حدود 310 و 20 مثلا با 310 مثلا نوشته
شد. الان ما باشیم این روایت واقعا شما ازش حرمت رو استفاده میکنید؟
عرض کردم اون بحث دومه، چرا چه اشکال داره؟ میگه لزام کتمان شهادت حرام میدونه، آسمون قلبو داره
دیگه. از مجموم من هیچ مجمونم. ما باشیم و این روایت.
چرا خب؟
ملاک رو مطرح کرده.
به این درجه از ملاک چرا خب؟ خیلی مشکل نداری. بعدم عرض کردیم ما باشیم نداریم. هر چیزی که الان داریم چیز داره دیگه. الان چیزی نداریم تازه تازه باشه. این روایت شاهد قرآن یا آسمون قلبو داره. وقتی آسمون
شدت و حدت رو به خرج دادم معناش بله. استحباب سازه
اشکال داره. نداره نه، آسمون قلبو که قطعا آیه قرآنی که گناهه، که این داره جنبه ملاکیش هم تشریح میکنه، هیچ مشکل نداره. علایه حالا این روایت در الان این مصدر اول که خوندم ارزش مصادر رو بگیم، چون ما بیشتر کارمون رو مصادر و مصدر شناسی است و اینها، مصدرش در کتاب فقه الرضا است که حدودا در سالهای 400 و 310 در بغداد تألیف شده این کتاب. اما مصادر دیگرش، ما قبل از ایشان در معاصر ایشان مزده در کتاب کافی داریم، مثلا قبل از ایشان از برقی نقل شده، فعلا در محاسن برقی نداریم، اما در کتاب کافی داریم که تقریبا معاصر ایشان، البته زمانن فوتش بعد از ایشانه، یعنی اگر مال شلمقانی باشه 322 یا 23 به اصطلاح اعدامش کردن کشته شد به عنوان دعوای الوهیت، و کلینی 29 یا 28 از کردم چند دفعه این از کردم این اشتباه نشه، اینه که من میگم کلینی 29 چون نوشته شده و الا میگن تناسل نجوم بوده، تناسل نجوم 24 لیکن معروف 29 نمیفهمم، این دوتر هم نفهمیدیم، نوشتن کلینی سال تناسل نجوم به اصلا ریزش شهاب، ریزش شهاب ها یا شهاب سنگ ها به اصلا فارسی، ریزش شهاب سنگ ها ایشون در سال 324 تصحیح شده، 28 و 29 نیست، اما کلینی نوشتن سال 328 و 29 و در سال تناسل نجوم، سنه تناسل نجوم، این دوستا با هم دیگه نمیخورد. به هر حال مرحوم کلینی عدت من اصحابنا که واضح اشاره به نسخ کتاب برقیز، ان احمد ابن ابی عبدالله، این خوبه چون دیگه زیادم هست، برقی پسر، انا عبدالرحمن ابن ابی نجران، عرض کردم کرارن و مرارن، حالا این باز من بعضی از نقاط رو زیاد میگم بخاطر اینکه این تحقیق بشه روش، مرحوم کلینی از مرحوم برقی پسر از یه عده از مشایخ کوفه و عراق نقل میکنه، شواهد نداریم ایشون رحلفی طلب الحدیث، نمیدونم یا وجاده بوده نمیدونم، مثلا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، عبدالرحمن ابن ابی نجران اهل کوفه است، به ذهن ما نمیاد که مرحوم برقی پسر ایشان دیده باشه. حالا ان ابی بوده ان عبدالرحمن ممکنه چون پدر ایشان در کوفه بود، اصلا از کوفه آمد. خب پدر ایشان چرا دیده ابن ابی نجران رو؟ اما خود ایشان از اون برم زیاده، یکی دوتا نیست اگه یکی دوتا بود میگوزیم یک خرابی توش هست. بعد دیم زیاده علی ابن حکم هست، اینا اصلا کوفیه و عراقی هستن و برقی هم پیش ما ثابت نیست، اونا هم خیلی روشن نیست قوم آمده باشن دیگه. حالا نمیدونیم امره الالله، امره و امره الالله. لیکن محمد ابن علی رو دیده چرا؟ این مشکل نداره. محمد ابن علی ابو سمینه معروفه و عرض کردیم که روایت ایشان الا ماشاءالله هم در کتاب برقی الان موجوده، هم در کتاب کلینی به من نعم الله. و عرض کردیم کرارن به حسب توصیف، البته من خیلی احتیاط میکنم، به حسب توصیف ما نداریم کسی به اندازه تعبیر تند راجب او در کوفه مثل همین ابو سمینه بیچاره، من بدبختم خیلی بدنام شده، از فضل نقل شده ازشون تعبیر کرده که گفته 5 تا کذاب مشهور داریم، الکذابون المشهورون 5 و اشهرهم ابو سمینه، اشهر اونها هم همین. ما الان فعلا در عبارات خودمون کسی که روایت داشته باشه و در کتب اربعه باشه، مخصوصا در کتاب کافی خیلی مهمه و در کتاب‌های دیگه و بقیه از زیاد نقل کرده نسبتاً، این محمد ابن علی است. ایشون اهل کوفه بوده، این مقداری از مصادر رو به قم آوردن، بعد ایشون قمی ازش نقل کردن، بعدم احمد برقی اشعری با اونه که ایشون کذابه از قم بیرونش کرد دیگه، برم نگشت زان رفته کوفه باشه کوفه. یه نکته ای را من عرض کردم، ما یه علی ابن حسن فضال داریم محمد ابن علی، احتمال اینم همون باشه، اون روایت کوفی ایشونه، این روایت قمی ایشونه. و محمد ابن علی دو نفر، به هر حال از دو نفر ان ابی جمیل مفضل ابن صالح ایشون تضعیف شده، جز اصحاب جابر ابن عبدالله انصاری است، جابر ابن یزید جعفی، چقدر حواسمون امروز پرد، ان جابر ابن یزید جعفی. خب جابر هم توش بحث شده، این تازیه هم صحبت کردن دیگه تکرار نمی‌کنه. به هر حال این به اصطلاح اون زمان جزء میراث‌های خط قلوب بهش میگفتن، اصطلاحا میراث های جابر و ابو جمیله و اینها میراث های خط قلوب بوده. احتمالاً در قم، چون این حدیث در قم خیلی معروف میشه، این فکر میکنم شاید به هر حال شواهد بر قبول داشتن، چون قمی هم خب انصافا مردمان دقیق بودن، خیلی پالایش دادن حدیث رو، بعید اینقدر خراب باشه فکر نمیکنم. به هر حال این حدیث رو قبول کردن. این حدیث در کتاب کافی آمده با همین سنده که خوندیم اوائل قرن چهارم، بعد در کتاب فقیه آمده جابر عن ابی جعفر. اینا اگه زحمت نیست یادم اصلا فراموش کردم نگاه کنم، این مشیخه رو طریق صدوق به جابر ابن یزید جعفی، ولو فکر میکنم اون تو اونم ابو جمیل باشه یا طریق نداره باشه، چیزی داره یه اشکال داره. به هر حال فقیه هم که آخر قرن چهارمه، اواخر قرن چهارمه، از جابر بن یزید مستقیم نقل کرده، بعدها هم در قرن پنجم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده، عمرو بن شمر. بخون میگم یکی قبلش بخون، قبل از اول سند بخونی. وقال قیام جابر بن یزید جوفی فاطمی تو
محمد بن علی ماجدی رضی الله
عنهم، خیلی خودی هم خیلی علیسلام انا عمه، بله این دو تا. بعد به محمد ابن علی ابو سمینه، اگه اون آمد محمد ابن علی ابو
سمینه
برقی پدر بوده، غالبا محمد ابن علی، بله هم برقی ها هم عمرو بن شبیر هم مشکل داره، بعدم برقی پدر از عمرو بن شبیر به نظرم خالی از شبهه ارسال نیست، فکر میکنم مرسل باشه.
همین
جواب
توی
اعمالی
با همین سندی که
تقریبا
توی کافی هست
آورده،
با این سند
نیاورده،
اقابل اعمال آورده، توی اعمالی اینجا آورده از عبدالرحمن بن ابی نجران عن ابی جمیل عن جابر بن یزید عن ابی جعفر همین قال رسول.
اینجا که الان دست من هست از اقاب نقل کرده. به هر حال خوب دقت بکنید آقا، این مسئله قابل توجهه. فقیه این رو توی کتاب صدوق تو فقیه آورده. عرض کردم فقیه اگر تو اعمالی یا عقاب بیاره فقط مجرد نقل روایته، اما اگر تو فقیه بیاره اختیار کرده و توضیحاتش رو کسی نگفته، این چیزی من میگم در اینجا کسی به ذهن ما میاد چون کسی تا حالا نگفته، در اول قرن چهارم این دوتا بزرگوار در قم دست به پالایش زدن، یکی ابن الولید که متوفای 400-343 است، یکی کلینی که 328-329 است، با دو طرز تفکر متفاوت، یعنی دو تا طرز تفکر کاملا متفاوت که اصطلاحاً کلینی رو بغدادی میگیم، ابن الولید قومی میگیم، اصطلاحاً اینطور. و کار ابن الولید فعلا به ما نرسیده، کار کلینی به ما رسیده، کافی رسیده، کار ابن الولید به ما نرسیده، لکن عادتا اگر صدوق نقل بکنه کار ابن الولیده، عادتا اگر صدوق نقل بکنه به کارهای ابن الولید میخوره، به تصحیحات ابن الولید به اصطلاح. عرض کردیم در 300-240 که باز اوائل قرن سومه، میراث های کوفه به قوم آمد، 220-230 میراث های کوفه به قوم آمد که اینجا هم درجات داره، بهترینشون نیست که احمد اشعری آورده، بهترین میراثی که کوفی ها از کوفه به قوم آوردن، خیلی لیستی رو ما تهیه کردیم از بهترینش تا از افش، تصادف اینجا هر دوشون هستن، اسم هر دوشون، بهترینشون است که احمد اشعری آورده و از افش اونه که محمد بن علی ابو سمین آورده، چون اون متهم شده به اشعر الکذابین و بینه ها ما متوسطات. بهترین آثاری رو که در اول قرن سوم از کوفه آوردن مال احمد اشعریه، و بدترینش، یعنی اونی که نه اینکه بدتر خود آثار، اونی که بیشتر بهش اشکال شده، ممکن در واقع اینجور نباشه، اونیست که ابو سمینه آورده، محمد ابن علی کوفی ابو سمینه نقل کرد. این راجع به بهترین و بدترین. و در اوائل قرن چهارم باز این دو بزرگوار دست به پالای زدن، کلینی و مرحوم ابن الولید. طبعا شانس مرحوم کلینی بود که در اول قرن پنجم توسط مکتب بغداد آثار کلینی ترویج شد، نه اول قرن، چون من یه وقتی حساب کنم ما الان اول قرن 15 1430 هستیم، یک چند این یک پالایش کلی کل احادیث می‌کنیم، شاید ان شاءالله تعالی این یک مبدا کار کلی باشه. علی حالن چون من نمی‌خوام سنوات، چون در سال هفتم هم اول قرن هشتم مرحوم علامه دستمون کار زد، کار به اصطلاح تقسیم حدیث، مثل که اولای قرن همیشه دستکاری به کارا بوده. علی حالن در اینجا در اول قرن سوم این توسط محمد ابن علی از کوفه آمده که این راه بدیشه، لکن در کتاب عقاب الاعمال داره حدثنی محمد ابن الحسن، این ابن الولیده، قال حدثنی محمد ابن حسن صفار عن احمد ابن محمد، این اشعریه، این احمد ابن محمد اشعریه. پس معلوم شد حدیث در اول قرن سوم به قوم آمد، هم با بهترین که احمد اشعری بود، هم با بدترین که محمد ابن علی بود. و در قرن چهارم هم اول قرن چهارم بین هر دو خط قبول شد، ولو مرحوم صدوق این سند اسم ابن الولید تو عقاب آورده، لیکن از این که از جابر نقل کرده معلوم میشه این حدیث رو ابن الولید رد کرده، قبول کرده. اینا همه شواهد میشه که کیفیت شناخت حدیث و سیری که حدیث به پس، بنابراین ممکنه حدیث مال ابو جمیله باشه که تضعیف شده، مال جابر باشه که فیه کلامون، لکن نگاه میکنی از قم که آمده کاملا مورد قبول شده. و بعدها هم در این اول قرن دوم، اول قرن سوم، اول قرن چهارم هم اول قرن چهارم تو فقه رضا آورده، اول قرن پنجم مرحوم شیخ طوسی تو تهذیب آورده. انصافا این که ما میگیم گاهی قد حدیث ضعیف رو ممکنه با شواهد قبول بکنیم، این مثال بارزش بود، چون دست بزرگانی که به قول معروف میگن چکشی کار میکنن، حساب میرسن و تمام رو بررسی میکنن، هم تو اول قرن دوم، اول قرن سوم، اول قرن سوم و چهارم و پنجم، در این سه مرحله انصافا حدیث قبول شده. و لذا با این که به حسب ظاهر مشکل داره، به هر حال به ابی جمیله، و این نشون میده که مرحوم احمد اشعری که رفته در به حساب کوفه، ایشون رفته به کوفه، احمد اشعری دیگه شبهه نداریم، احمد برقی شبهه داره، احمد اشعری که به کوفه رفته از عبدالرحمن ابن ابی نجران گرفته، به احتمالا به تصحیح او اعتماد کرده، چون هم از بزرگان خیلی اجلای اصحابه، عبدالرحمن ابن ابی نجران جزء بزرگان و اجلای اصحابه، احتمال داره که از مستر اون گرفته و هیچ او شواهد بر حدی کافی بوده که حدیث رو تونسته به امام باقر نسبت به توسط جابر. پس بنابراین این روایت البته اینجا داره که من کتم شهادتن، اینجا داره من کتم شهادتن و در کتاب صدوق من کتم شهاده او شهد اسمن، اینجا داره او شهد به ها لیه داره، به جای اسمن به ها داره. نسخه ها رو بشناسید، در نسخه شناسی هم این خوبه، چون این حدیث ما به لحاظ متنی به لحاظ سندی زیاد صحبت کنیم نسبتاً، حالا به لحاظ متنی هم دقت بکنید در متن فقه رو داره او شهد اسمن، اما در کتاب به اصطلاح کافی و فقیه و اینا داره شهد بها. بها با اسمن خیلی قریب، بها اشتباهش با اسمن زیاده، چون اسمن فقط همزه نداره و لیه داره بها. اینجا هم لیه داره بها دم رجل امرئ مسلم داره، لیه داره دم رجل مسلم داره، همچه یک بها داره. اینجا در نسخه فقیه لیتوا داره، در نسخه کافی لیزوا داره. زوا خودش معنی کنار کشیدن، جمع کردنه. لیزوا بها مال امرئ مسلم اتیه یوم القیام لجوجی ظلمتون مد البصر، مثل همونه. و فی وجوهی کدوهون تعرف الخلال بسر و من شهد شهادت حق. اینجا داره لیوهیه، اونجا داره لیحقنه، یه مقداری اختلاف لفظ به لحاظ یوهی و یحقن داره. اتی یوم القیام ولجهی نورون مد البصر. اون وقت ثم قال ابو جعفر، این زیادی در کافی هست، در اون نسخه فقه رضا نیست. ثم قال ابو جعفر الا ترى ان الله تعالی یقول و اقیم الشهادت لله. دقیق میفرمایید؟ و اقیم، شاید از این بشه استفاده کرد که یک نوع حقی هست. و صلی الله علی محمد. بله، السلام علیکم. از مدر آخر درس کان مشغول به درس کیف الاحوال. بله کیف ال... لا لا ب... لا بعد تفضل خلاص الدرس کان و السلام علیکم. انتو فی احواز فی... انتو الان وین فل خب الحمدلله وحدکم یا مع الاهل معکم. الان فی المعهد، انا قاعد درس فی المعهد، موجود فی المعهد. بله تفضل. باذن الله باذن الله باذن الله يا هلا. بله به نظرم شواهد کافی بود که حدیث قبول بشه، یعنی خیلی قشنگ شرحش دادیم که روشن بشه این کاری که اصحاب ما کردن چی